سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسات قبل موضوعی که مورد گفتگو بود این بود که ما در بستر دینداری و جامعه اسلامی و همچنین در زندگی فردیمون گاهی از اوقات زمینه‌های خداساخته ای رو می‌بینیم که این زمینه‌ها اگر نبودن شاید اهل معصیت و منافقین و کفار نمی‌تونستند علیه دین کاری بکنن. اون چیزی که موجب شد اینها بتونن علیه دین اقدامی انجام بدن، یکی بدی خودشون بود، پستی اونها بود. هم اونها معاندین، هم کسانی که عقب موندن، هم کسانی که ضعیف الایمان هستند، هم ضعف ایمان و دشمنی با ایمان در اونها عامل بود. اما در این طرف در جرگه دینداری و سنت‌های الهی هم می‌بینیم زمینه‌هایی رو خدا قرار داده، نمیشه بدون زمینه که کاری کرد. زمینه‌هایی رو خدا قرار داده که خدا به این زمینه‌ها آگاهه و اینها رو خودش قرار داده که مایه امتحان و آزمایش باشه. حالا این زمینه‌ها اون نقاطی هستن که ممکنه به این تعبیر بشه که آسیب، نقاط آسیب پذیر دین. البته اینا ضعف دین محسوب نمیشه، بلکه زمینه برای تعدی به دین ممکنه محسوب بشه نزد کسانی که معاندن یا ضعیفن. بالاخره اگر خدا انسانها رو آزاد گذاشته و میخواد آزمایش بکنه، باید هم زمینه خوب شدن فراهم باشه، هم زمینه بد شدن. نمیشه مطلقا زمینه بد بودن نباشه بعد خدا آزمایش بکنه. وقتی آدم رو آزاد گذاشت، از اون طرف درختی رو یا گیاهی رو ممنوع در دسترس او قرار داد، از این طرف هوس رو در او و استعداد هوسرانی رو در او قرار داد، خب اینها زمینه است. برنگردیم به خدا بگیم که خدایا تو اگر میخواستی اونها از شجره ممنوعه تناول نکنند، چرا این رو اصلا خلقش کردی، خلقش نمی کردی؟ این ربط پیدا میکنه به اصل فلسفه خلقت و امتحان و آزمایش. حالا ما میخواییم ببینیم پس زمینه رو ازش گریزی نیست. این زمینه هایی که دشمن ازش سوء استفاده میکنه چیه؟ تا خود ما مواظب باشیم که اگر جزو دشمنان دین نیستیم که قطعا این طوری هست، جزو ضعیف الایمان ها هم نباشیم، چون ضعیف الایمان ها هم از همین زمینه ها سقوط میکنند. ضعیف الایمان ها هم از همین فرصت ها مجال فرار پیدا می کنند از تکلیف. ضعیف الایمان ها هم از همین نقاطی که نقاط آسیب پذیر هست، آسیب به دینشون میرسه و آسیب به دین میزنند. حداقل جز ضعیف الایمان ها نباشیم. یه فایده دیگه ای هم این بحث داره، نقاط آسیب پذیر کجاست که سقوط نکنیم، آسیب بهمون نرسه. این یک مسئله. مسئله دوم و فایده دیگری که برای ما داره اینه که بدونیم نقاط آسیب پذیر کجاست، بلند شیم ازش دفاع بکنیم، شکوه از این وضع نکنیم، شکوه از وجود زمینه گناه و تباهی نکنیم، اقدام بکنیم به دفاع. چون هرچی هم شما در مقام از بین بردن زمینه های گناه بر بیای، بالاخره یه مقداری از زمینه ها باز هم موجوده. هیچی که گناه نکنی عبادت تو زمینه عجب خواهد بود. اخلاق خوب علی ابن ابی طالب، هیچ ایرادی هم که علی ابن ابی طالب علیه السلام نداشته باشه که نداره، اخلاق خوب او و اطمینان به این که او از وصیت رسول خدا تخطی نمی کنه، این زمینه است که اگر کسی خواست او رو وادار به سکوت بکنه، سوء استفاده از اخلاق علی ابن ابی طالب بکنه، اخلاقی که علی ازش دست بر نخواهد داشت. دینداری و تقید به وصیت پیامبر اسلامی که از این تقید ذره ای علی ابن ابی طالب کوتاه نمیاد. اونا میخوان سوء استفاده بکنن، سوء استفاده بکنن، زمینه رو نمیشه از بین برد. همچنانی که ستر خداست، ستر خدا زمینه است در زندگی شخصی ما برای ما. تو دعای ابو حمزه صومالی میگیم خدایا اگر من میدونستم کس دیگه از گناه هم با خبر میشه گناه نمی کردم. نه به دلیل این که تو رو کم میشه مرم، به دلیل این که تو رو ساتر العیوب میدونم، بلکه خیر الساترین میدونم. پس ستر تو زمینه گناه من شد. زمینه با علت که تقصیر رو به گردنش بندازیم فرق میکنه. یا در عبارت دیگری در همین جا میفرماد ولو خفت و تعجیل العقوبت لاجتنبتهو. خدایا اگر من تعجیل عقوبت رو ازش میترسیدم، اگر تو با من به گونه‌ای برخورد کرده بودی که من از تعجیل عقوبت خوف داشتم، دیگه من اجتناب میکردم از گناه. اما تو با من چگونه برخورد کردی؟ عقوبت من رو همیشه به تأخیر انداختی. من تا گناه کردم سرم به زمین نخورده، تا گناه کردم عذاب نشدم. تو تعجیل در عقوبت نداشتی. همین چیزی که خودمون از خدا تمنا میکنیم، ولا تو عاجل نیفل عقوبت علا ما عملتهو فی خلواتی، ما هم همینو تمنا میکنیم. منتها در دعای ابو حمزه همین تمنا مطرح میشه به عنوان زمینه گناه، زمینه پرهیز نکردن از گناه. ولو خفت و تعجیل العقوبت لاجتنبتهو، اگر من میترسیدم از تعجیل عقوبت، تو یه کاری میکردی که تا من گناه کردم سیری بود که تو گوشم میومد، مریضی لاعلاج بود که تو جونم میافتاد، خب حتما من پرهیز میکردم. اما تو به من مهلت دادی. اینا ببینید در زندگی شخصی ما این اخلاق خدا، این ستار العیوب بودن خدا چجوری نقاطی میشه که ممکنه برای ما زمینه سقوط فراهم بکنه ها. باید مواظب باشیم از این با این نقاط چجوری برخورد بکنیم. در پدیده زندگی اجتماعی هم، دین در جامعه هم همینجوره. یه نقاطی هست که اون نقاط بدون آن که نقاط ضعف باشن، زمینه تجلی پستی اهل معصیته. یکی از این مواردی که دو سه موردش رو تا حالا گفتگو کردیم با هم دیگه، سال قبل از اخلاق خوب علی ابن ابی طالب صحبت کردیم، ایام فاطمیه بود، که اگر اونها اطمینان به اخلاق خوب علی نداشتن، به هیچ وجه جرأت نمی کردن به در خانه فاطمه طمع بکنن، به هیچ وجه. گفتیم اون حرف رو که دشمنان علی درباره علی میگفتن که شما از خطر علی آسوده خیال باشید، چون علی از وصیت پیامبر دست بردار نیست و وصیت پیامبر این بود که علی جانم اگر مردم نبودن تو صبر بکن و مردمم که میدانیم نیستن، پس مطمئن باشید علی نمیاد خلافت ازتون بگیره. اینا رو اونا فهمیده بودن، میبینید ازش چه سوء استفاده ای میکردن. و الا علی کجا، اونها کجا، این که به خانه علی ابن ابی طالب یورش بیارن کجا، خود آقا تو اون صحنه یقه اون ملعون رو گرفت زمین گذاشت. اگه سفارش رسول خدا نبود تو میفهمیدی که یعنی چی که بخوای بیای به خانه من تجاوز بکنی، حمله بکنی؟ فقط بهش خواست وقتی که اون بلند شد، شما فکر میکنید رفت یه گوشه ترسید از علی؟ بی خیال این حرف ها بود، اومد را کارش رو ادامه داد، راهش رو ادامه داد، تناب رو کشید و آقا رو برد. اصلا چرا؟ چون اطمینان داره به اخلاق علی ابن ابی طالب. این اخلاق خوب، این تقید به دین مظلوم بار میاره. دشمن میدونه اگر بخواد مظلومیت رو به شما بار بکنه میتونه. این یکی از نقاط آسیب پذیر دین هست. میتونه، میدونه که میتونه یه کاری بکنه شما صدات در نیاد. دشمن اینو میدونه. دقت فرمودید، این که بحث از مظلومیت میشه، هر کی اومد تو مسیر دینداری فکر نکنه که اتفاقی و تصادفی هست مصادف شدن با مظلومیت. نه، قطعا انسان مظلوم واقع میشه. اگر بخواد کسی همه احکام دین رو اجرا بکنه مظلوم واقع میشه. اما اگه کسی بخواد به میل خودش، با حفظ خودش، با حفظ هوای دل خودش احکام دین رو اجرا بکنه، هر جا ناراحت شد داد بکشه، چه خبرتونه؟ من به این راه غیر خدا دارم شما رو دعوت میکنم، مظلوم نخواهد بود. اونجایی که فاطمه مرضیه میخواست نفرین بکنه، پیغامی که فرستاده شد از علی ابن ابی طالب از این ساختار دین حکایت میکنه. فاطمه جانم نفرین نکن، این فاطمه جانم نفرین نکن. اونا دلشون قرص بود و الا میدونن از مباهله خبر دارن، میفهمن اینها میتونن، این قدرت اینا رو خبر دارن، منتها به یه چیز، به دینداری اینها هم. وقتی کسی کاملا دیندار بود مظلوم واقع میشه تو زندگی. در روایات ما داریم که میفرماد، حالا من گاهی مثال فردی میزنم گاهی مثال اجتماعی، در روایات داریم میفرماد زیر دست تو قطعا به تو ظلم خواهد کرد. اصلا انگار این سنت دنیاست که زیر دست به بزرگتر، به مولای خودش اگرم عادل باشه ظلم بکنه. حالا در طبع انسانی چه نهفته است که زیر دست طبیعتا به بالا دست خودش، به مولای خودش ظلم خواهد کرد؟ خب از این طرف ظلم میکنه، از اون طرف مولا چه کسی باشه؟ مولا مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام اخلاق کریمه آقا رو، کریم آقا رو داشته باشه، که وقتی غلامش رو صدا میزنه غلامش نمیاد، بعد آقا میفرمود مگه صدای من نمیشنیدی؟ میگه آقا چرا میشنیدم. میگه آقا چرا گوش نمیکنی این همه صدا زدم؟ میگه خب آقا من میدونم تو اذیتم نمیکنی. آقا سر به سجده شکر گذاشت، صدا زد خدایا ممنونتم، من و علی رو کسی قرار ندادی که ازش بترسم. بعد گفت به خاطر این مژده‌ای که بهم دادی من تو رو آزادت میکنم. این همه خوب بودن خیلیه ها، همه جانبه اگر خوب باشه آدم مظلوم واقع میشه. خدا تو مظلومیت خیلی آدم رو امتحان میکنه، ابعاد مختلفی داره این نکته. نمیتونه کسی جان سالم از این معرکه به در ببره کتک نخورده و بگه من اهل حق بودم و همه جا با حق. و باید رنج کشید. خدا جور میکنه صحنه‌شو، در ساختار دین ما هم وجود داره. بگذاریم، نمونه ای که امشب میخوام عرض بکنم، گرچه باید امشب وقت بیشتر به عزاداری اختصاص داد، یکی از چیزهایی که خدا در قرآن هم گاهی اوقات ذکرش رو داشته، میفرماد من مهلت میدم به ظالمین. این مهلت دادن خدا، همون قصه ای که در زردی شد ولو خفت و تعجیل العقوبت لاجتنبته، این یکی از نقاطی است که نقاط آسیب پذیر دین. دشمن خدا به این سرعت مهلت رو ازش نخواهد گرفت، و شما هم بدونید دشمن شما مهلت داره در دشمنی کردنش. فکر نکنید شب اول ناله بزنید دشمن نابود میشه. همین درخواست رو فاطمه مرضیه سلام الله علیها از باباش علی ابن از باباش رسول خدا داشت، که بابا جون میشه یه کاری بکنی، یه دعایی که این مصیبت ها جاری نشه؟ فرمود ما دعا میکنیم، اما اونم باید مسیر خودش رو طی بکنه، مردم آزادن. خدا مهلت میده. خدا اینجوری نیست که اگه ببینه یه کسی بد عمل کرد زود مهلت رو ازش بگیره. و اینا اینجوری بشه همه ایمان میارن، همه انسان‌های نالایق ایمان میارن. شما تصور بکنید چه انسان‌های بی‌دین و پستی، چه انسان‌های بی‌صفا و مزخرفی میان با خدا شروع میکنن به تجارت کردن برای مهلت پیدا کردن. هی خوب میشن، هی از بدیهای خودشون کوتاه میان، نمی فرصت پیدا نمیکنن جنایت بکنن. و خدا نفرموده من فرصت به جنایتکارا نمیدم، فرصت نمیدم جنایت بکنن، اتفاقا فرموده من فرصت میدم. چهار جا اگه این فرصت ها گرفته بشه دیگه کسی جرأت نمیکنه جنایت بکنه، اما خدا فرصت میده. خدا به ظالمین فرصت میده. در قصه جنگ ایران و عراق که از علماء خوب من عرض کردم این رو قبلا، اومد 40 شب دعای 40 زیارت عاشورا بخونه، وسط هاش بهش فرمودن که نمیخواد تو ادامه بدی، ما میدونیم چه خبره، برای اتمام جنگ ما میدونیم چه خبره، من میخوام فرصت بدم. ناراحتی طاقت نمیاری بلند شو برو، من به دشمن تو فرصت میدم. و این یکی از جایگاه هایی است که وقت خیلی وقتا دشمن اشتباه میکنه، اشتباه میگیره، فکر میکنه خدایی اصلا به میان نیست. خدایی تو قرآن میفرماد فکر نکنی من این فقط یه مهلت بهت دادم، فکر نکنی که چطوریه. آقا مجلس به هم میخوره، آه دوستان همون جا اگه جا بشه من الان عرضم رو تموم میکنم. این مهلت دادن یکی از آسیب هاست. شما میخواید این مهلت رو دشمن پیدا نکنه. فاطمه مرضیه سلام الله علیها تو این جریان وقتی که در بستر آرمیده بود اونجا فرمود به جان خودم سوگند، از همین فلسفه مهلت خدا سخن گفت. اما لعمری لقد لقحت فنظرتن ریثما تنتجو ثم احتلبو ملء القعب دمن عبیطا و زعافا مبیدا هنالک یخسر المبطلون و یعرف التالون غب ما اسس الاولون. حالا البته با تشبیهات و استعاراتی که فاطمه مرضیه سلام الله علیها به کار میبره، میفرماد که به جان خودم سوگن فتنه فساد بسته شده. خب البته یه مدتی طول میکشید تا فساد جامعه رو بگیره، ولی شما بدونید از این شطور شیری جز سم مانند زهر مار نخواهید دوشید و جز خون نخواهید نوشید. بدونید این یه مدتیه، شما مهلت دارید، بر میگرده قصه. این مهلت یکی از چیزاییست که خداوند متعال میده. این تو خطبه اولش هم اشاراتی به این قصه مهلت داره و فاطمه مرضیه میفرماد شما حواستون نیست، این یه مهلت کوتاهی است که بهتون داده شده، ببینید حالا چه روزی به سر خودتون خواهید آورد. اینجا فعلا دارید یه جنایت ظاهراً بی سر صدا و آرامی رو مرتکب. مردم مدینه اگه فکر میکردن این یعنی روی نیزه رفتن سر ابا عبدالله الحسین، بلند میشدن قیام، مطمئن باشید بلند میشدن قیام میکردن تو اون وضع، تو اون موقعیت با دست کسی مثل یزید. و الا این که سر ببرن از بچه های علی ابن ابی طالب در همون زمان هم بعید نبود، منتها به دست کسانی مثل ابوبکر. یه وضعیت های ظاهری فرق میکرد، شاید قیام میکردن، اما خدا که کار رو سهل نمی کنه. خدا تا جدی آزمایش نکنه وضعیت رو در نهایت نفهمه ولی نمی کنه. من باید بفهمم چه خبره، نه اینکه نمی داند ها، می داند متا بر ما اتمام حجت بکنه قصه آزمایشی که می دونید چیه. به همین دلیل مهلت میده و در جریان این مهلت هم اینجوری نیستش که همه بفهمن که مهلت دارن، فکر میکنن حالا این که چیزی نیست، ولی سر از جنایت‌های خیلی بزرگ در میاره. از این طرف به خوبها خدا مهلت میده، مهلت میده. بارها در تاریخ خوده نشون داده خدا من مهلت به خوبها نمیدم. میخوای بدی خودتو ثابت بکنی من مهلت بهت میدم، اما اگه میخوای خوبی خودتو ثابت بکنی عزیز دل من همیشه فرصت نداری، فرصتها رو دریاب. این در زندگی فردی و اجتماعی هر دو ثابت. تو همیشه وقت نداری برای اینکه به علی ابن ابی طالب بگی یا علی بلند شو بریم جنگ دیگه ما آماده ایم. وقتی گفتن بلند شدیم بلند شو بریم ما آماده ایم، علی ابن ابی طالب رو دست از مسجد آوردن بیرون، تموم شد، از دستشون رفت. مردم کوفه وقتی تصمیم گرفتن برای یاری ابا عبدالله الحسین که سر ابا عبدالله الحسین رو نیزه بود. خدا به خوبها مهلت نمیده. امیرالمومنین علیه السلام همون ایامی که فاطمه مرضیه سلام الله علیها زنده بود با 360 نفر هم پیمان شد که بلندشن 360 نفر، من 313 نفر بیان برام بسته، 360 نفر قول دادن در بنابر یه نقل. آقا فرمود خب بلند شید این کار رو انجام بدید، بلند شید سرهاتون رو بتراشید بیاد فلان جا. اینا تو دل خودشون فکر میکنید چه اتفاقی افتاد، گفتن نه بذار علی رو تنها بگذاریم بلکه بیان با تناب ببرنش. نه شاید اصلا اینا هم نمیخواست بگن. حالا یه روز صبر کنیم ببینیم چی میشه، دو روز صبر کنیم ببینیم چی میشه. خدا از اون طرف سنت تشریعیش رو هم ببینید که مهلت نمیده به خوبها. شما هر یه دونه فرصتی که از دست بدید در زندگی شخصیتون بعد که بخواید جبران بکنید دیگه فوق نمره‌ای که به شما میدن 80ه. قبلا اگه اون فرصت رو پیدا میکردید بعد تمام عمرت خوب بودی 100 بود. حالا یه فرصت دیگر هم از دست بدید بعد که خیلی خوب بشی دیگه فوق نمرت 60ه. این فرصت ها رو باید دریاب. چرا ناله میزنه در دعای مناجات شعبانیه که من جوانی خودم رو از دست دادم، فرصت های خودم رو از دست دادم. اینکه حالا اومدی خب این که حساب نیست، فرصت ها رو خدا فرصت نمیده. چقدر مقام معظم رهبری در اون بحث اجتماعیشون، یه جلوه اجتماعی داره این بحث، جلوه فردی. میفرماد اگر خواص در طول تاریخ به موقع فقط تصمیم میگرفتن، به موقع سر وقت، دشمن برای جنایت کردن خدا بهش فرصت میده. از این فرصت دادن خدا برای بدتر شدن میشود استفاده کرد، اما برای بهتر شدن بدانید خدا زیاد به آدم فرصت نمید. فرصت ها کوتاه، به کوتاهی عمر فاطمه مرضیه. یعنی ببینید اینی که فاطمه زهرا خودش فرمود حالا آیندگان میان میفهمن شما چه جنایتی کردید. کدوم بچه شیعه است که حسرت نخوره از عمر کوتاه فاطمه زهرا؟ اینا همون فرصت های الهی است که کمه برای خوبا فرصت رو زود ازشون میگیره. برای یک جنایتکار فرصت زیاده، زیاد فرصت خدا در دچار استدراجش میکنه، دچار چی؟ اما از خوبها فرصت میگیره. حالا دقت بکنید، من یه مثال دیگری میخوام تاریخ بزنم که از این کلمه فرصت توش استفاده میشه، به نوعی قرابت داره به این بحث ما. حالا حضرت علی علیه السلام در موقعیت تاریخی قرار گرفته که میخواد بیعت نکنه، میدونه کسی باهاش نیست، این بیعت نکردن دوام نداره. چندی بعد اومد ابن عباس واسطه شد، رفت و این بیعت رو خلاصه به هر نحوهی که بود، سوری هم که بود، صورت داد. این علی ابن ابی طالب علیه السلام همون علیه که بچه‌هاش رو فرستاد در دفاع از در خانه عثمان، مجروح شد حسنش. این علی همچی آینده‌ای رو در پیش رو خواهد داشت. چرا نمیخواد الان بیعت بکنه؟ چرا الان سخت میگیره؟ علی ابن ابی طالب فرصت میخواد. میگه یه چند روزی فرصت مخالفت به من داده بشه، من مخالفت بکنم، جایی برای این فرقه حق باز بمونه. نگن همه امت اسلامی، بدونن اون قصه بیقائله نبود. بعدها در نامه‌ای که معاویه ملعون نوشت به آقا، که گفت تو همون کسی هستی که برای بیعت لا اله الا الله، اینو اگه خود علی ابن ابی طالب نقل نکرده بود با افتخار من نمیگفتم. گفت تو همون کسی هستی، تناب به گردنت انداختن، مانند شطوری که با تناب به گردنش ببندن بکشن، تو رو اینجوری وادار کردن به بیعت. آقا بعد با افتخار بفرماد که بله، تو گفتی که من همون کسی هستم که مثل شطوری تناب پیچم کردن کشیدن، اما این افتخار منه، این مدح منه، تو مدح منو گفتی. بله من علی بودم که این قصه رو نگذاشتم بی قائله ختم بشه، منتها قائلهی باید برپا بشه که کشته هم نشم. و اونها مگر اینکه بفرمایید فاطمه مرضیه سلام الله علیها نعوذ بالله احساساتی شده بود یه حرفی زد، و الا اونها طبق فرمایش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود دارن علی رو میکشن. سلمان من حاضرم نفرین نکنم، اما به خانه نمیرم تا علی سالم نره بیرون، مگر اینکه بگی این کار عبث بود، این حرف بیهوده بود. علی ابن ابی طالب میخواست با قائله این قصه بگذره. یه مدتی خودش فرمود وقتی ناامید شد نشست تو خونه، گفت من دیگه از خانه بیرون نمیام، بهانه هم آورد من میخوام قرآن بنویسم. ضمن این که این بهانه ها واقعی هم بود، واقعش این اگر این کار نمیکرد معلوم نبود چه قرآنی اینو بعدم مینوشتن. و کسی تو این قصه قرآن نویسی علی ابن ابی طالب که شک نداشت تو خلافتش ممکن بود ضعیف باشن. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرصت میخواد. اینا هم فهمیدن این فرصت به ضررشونه، گفتن نه 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 این فرصت به ضرر بلند شد، قصه باید تموم بشه. گفتن میریم خانه رو با اهلش به آتش میکشیم. دیگه فهمیده بودن قصه چیه، فهمیدن آقا میخواد چیکار بکنه. تو خونه نشسته در نمیاد، لا اله الا الله. حالا آقا به در و دیوار، شما قربت آقا رو نگاه کنید، به در و دیوار نگاه میکنه، این خانه خالی، این سکوت، بعد به دم در نگاه میکنه، الان میاد. اونا میفهمن نباید بگذارن علی قائله درست بکنه، و علی ابن ابی طالب علیه السلام میفهمه که فعلا این قائله باید بشه تا به همه چیز به نفع اونا تموم نشه. حالا بعدن میگن علی کوتاه آمد و ولی اول بشه که نمیشه، فرصت میخوام. ببینید خدا به دشمنان چقدر خوب راحت فرصت میده، مهلت میده. اینجا علی ابن ابی طالب فرصت میخواد، فقط مجبور نگاه مظلومانه خودشو به فاطمه زهرا بدوزه. فاطمه من میتونی یه فرصتی برای من درست کنی، من چند روزی رو بیعت نکنم، همین گوشه خانه در پناه گریه‌های تو بنشینم. فاطمه بلند شد برای علی فرصت درست بکنه. ببینید خدا چقدر فرصتی که میده قیمتاش بالاست. خون فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرصت میخوای برای دین، فرصت میخوای برای خود نشون دادن، مهلت میخوای. عزیز دلم این فرصت ها راحت گیر نمیاد، باید خون داد به خاطرش. علی ابن ابی طالب یه چند ماهی رو فرصت میخواست. در تاریخ نوشتن تا صدای گریه فاطمه از خانه علی بلند بود، کسی دیگه جرأت نکرد بیاد خانه علی. از دست دادن پدر،
نه بهتر بگم بعد از دیدن این صحنه تناب به گردن علیش بندازن. او کسی نبود که زنده بمونه، اون کسی نبود که زنده بمونه. این زندگی که داشت التماس علی بود، فاطمه جانم چند روز دیگری رو با ما بمان. خدا ببینید چقدر خون میگیره، بها داره این فرصتی که میگه. از اون طرف فرصت به بدا مجانی میده تا خودشون رو نشون بدن، از این طرف به خوبا اینجوری فرصت میده. سخت.
حالا خدایا ما در مقابل این وضعیت چی کار بکنیم؟
در مقابل هم چی اونجا زمینه پیش میاد، اینجا باید ببینیم باید چی کار کرد. من یه اصلی رو عرض بکنم، توضیحش بمونه برای یه وقتهای دیگه، و اون این استش که ببین اگه بخوای برای حق، برای قربت دین کاری بکنی، بتونی جای پا برای دین و تداوم برای دین باز بکنی، باید خیلی خوب باشی. سادش باید خیلی با حق در آمیخته باشی و یکی باشی. باید نورت به عرش اعلا رسیده باشه. آدم با کم خوب بودن به درد نمیخوره. خیلی راحت آدم رو له میکنن، از خیر آدم میگذرن، چهار تا خاکم رو آدم میریزن، آدم گم میشه در تاریخ. فقط با خیلی خیلی خوب بودنه که انقدر فاصله ایجاد بشه که دستها بیفته دیگه نتونن کاری بکنن. با خیلی زجر کشیدن، با خیلی خوب بودن، با خیلی با حق درآمیخته بودن. این نیست که کسی از ضعیف الایمان ها بتونه برای دین کاری بکنه. در این مرحله، در این ورطه، فقط با صبر زیاد، با خیلی خیلی خوب بودنه که آدم نجات پیدا میکنه. کمی خوب باشی به درد دین نخواهی خورد. و من به شما عرض میکنم اگر علی ابن ابی طالب بهتر از فاطمه داشت برای حفظ دین و گذر دین از رسالت به جریان ولایت، او رو فدا میکرد. کس دیگه به درد نمیخوره. اینجا اینجا بهترین این خانه باید بلند شه. این صحنه رو نبینید اتفاقیه، قاعده هم همینه.
این شهدایی که تو جبهه ها میرفتن هر کدومشون که خیلی خیلی خوب بودن، خیلی مؤثر بودن، و الا اگر انسان تا اون اوج نرسه، تا اون بالا قدم نرسه، به درد نمیخوره، به کارش نمیگیرن، فداش نمیکنن، ذبحش نمیکنن. خیلی باید خوب باشه. این هم راه دفاعه. از اون طرف به اونا فرصت داده، از اون طرف میگه اون فرصت که چیزی نیست، بذار ازش استفاده بکنه. اگر تو تفاوت خوبیت با اهل باطل، با ضعیف الایمان ها بسیار زیاد بود، حدت خیلی بالا بود، انقدر از هرومن الشمس خواهی شد که در طول تاریخ با هیچ گورستانی نمیتونن تو رو از بین ببرن، یاد تو رو از بین ببرن، راه تو رو از بین ببرن. فقط اینجاها میشه با خیلی خوب بودن نجات پیدا کرد. فرمود بعد الاسلام قریبا فسیعود و قریبا فتوبا للغربا، خوشا به سعادت اونهایی که غریبن. پیامبر اسلام فرمود بعد از من اسلام غریب میشه، خوشا به سعادت غریبها، اونا هر کی غریبتر بهتر، منتها یه غریبی که انقدر خوب باشه در عین غربتش از شهرت تمام هم برخوردار باشه در خوبی، کسی نتونه روش حرف بزنه. به خدا قسم اگر یک عیب از علی ابن ابی طالب علیه السلام میگرفتن سر از بدنش جدا میکردن، اگر یک عیب در طول حیات بچه های فاطمه ازشون میتونستن بگیرن، هیچی باقی نمیدن، یک دانه عیب، یک بار عیب. این همه خوبی کن در حق مردم، این همه خوب باش، این همه خوب باش، بلکه این همه خوبی بتونه تفوق پیدا بکنه بر آن همه فرصتی که خدا به اونها میده. اینجوریه که آدم وقتی میره کوچه بنی هاشم کنار اون در و دیوار قرار میگیره، با اینکه خیلی علاقه داره به مادرش فاطمه زهرا، اما سرفکنده سرشو میندازه پایین، مادر من همین الان بگم من کسی نیستم که به درد تو بخورم، ما از کجا میگی؟ از بد بودنم، از کم بودنم، ببخشید منوها، من به بدی خودم نگاه میکنم، من مادرم رو دوست دارم ولی میدونم وضعم یه جوریه، صدای نالش رو هم بشنوم بلند نخواهم شد، آخه من خیلی بدم. علی اجازه بده سلمان فدا بشه، مقداد فدا بشه، بوذر فدا بشه. نه، اینجا اقدام بزرگیه، اینجا قصه قصه عجیبیه، جز فاطمه من به کسی دیگه به درد این کار نمیخوره، اینجا خیلی خون قیمتی میخواد. لذا فاطمه مرضیه، این کوثر، این گوهر دردانه هستی باید فدا بشه، و شما حسرت نخورید، خوب مادرتون فاطمه خرج شد، اگر فاطمه نبود این کار از کس دیگه بر نمی اومد. برای اقدامات بزرگ در این همچی بحرانهایی آدمهای بزرگی باید فدا بشن. آدم‌های بزرگی باید فدا بشن. خب درسته، آدم‌های بزرگی باید فدا بشن، خیلی خوب‌ها باید در این راه زجر بکشن، اما خیلی زجر بکشن، خیلی صدمه ببینن، بله این هم اضافه میشه، هم خیلی خوبا زجر میکشن، هم خیلی زجر میکشن، و الا من و تو که آرام و آسوده ایم، راحتیم، زندگیمونو میکنیم. هم خیلی خوبا زجر میکشن، هم خیلی زجر میکشن. گفت فرمود رسول خدا هر کی میخواد به ابراهیم، به حضرت ابراهیم در حلمش نگاه بکنه، به علی نگاه بکنه. حالا من یه مقایسه ای بکنم بین علی و ابراهیم. صدا زد یا ابراهیم، تو الان به جایی رسیدی که باید سمبول دیگه، این یه کاریه که خدا نمیدونم این کار چیه، یعنی چی؟ عزیزترین و ارزشمندترین گوهر خودت رو باید مقابل خودت ذبح بکنی در راه من. خیلی به خودش پیچید ابراهیم. با پسرش مشورت کرد چیکار بکنم، این دستور خداست. شجاعت به خرج داد. پدر منو فدا کن، من آمادم، میام فدا میشم در راه تو. چه اقدام سختی، خیلی حلم میخواد. ابراهیم قدر اسماعیل رو میدونه، چرا کس دیگر رو نه؟ چرا اسماعیل رو؟ من میخوام ببینم حلم تو رو ابراهیم. من میخوام به ابراهیم بگم ابراهیم تو برو خنجر بر حلقوم اسماعیل خودت بگذار، نترس، خدا بهت رحم میکنه، خدا زیاد تو رو بیتاقت نخواهد کرد، نمیذاره جلو چشمت عزیزت بال بال بزنه، قربانی خواهد فرستاد. اما علی هرچی منتظر شد یا قربانی از غیب میاد، دید نه این فاطمه است.